دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نخست وزیر ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه را مسئول انفجار آنکارا خواند. حمله به یک کاروان نظامی ارتش ترکیه در جنوب شرقی این کشور 6 کشته بر جای گذاشت. و صدها تن از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد از ترکیه وارد سوریه شدند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق در همکاری با حزب کارگران کردستان PKK مسئول انفجار روز گذشته آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشته است.
Bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla
یگانهای مدافع خلق شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه است و نخست وزیر ترکیه میگوید یکی از اعضای این حزب به خاک ترکیه وارد شده و با همکاری با PKK حمله روز چهارشنبه را انجام داده است. به گفته این مقام ترکیه 14 نفر در ارتباط با انفجار آنکارا بازداشت شدند. از سوی دیگر روز پنج شنبه صالح مسلم سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه دست داشتن اعضای حزبش در عملیات روز گذشته در آنکارا را رد کرد. در همین حال بنابر گزارش‌ها جنگنده‌های ترکیه اردوگاه‌های کردهای مسلح PKK را در شمال عراق هدف حملات خود قرار دادند. جمیل بایک یکی از رهبران PKK گفته است که نمی‌داند چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله می‌تواند واکنشی باشد به آنچه که او قتل عام‌ها در کردستان خواند. اشاره آقای بایک به مناطق کردنشین در کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه است. خبرها رو با خبری دیگر از ترکیه ادامه میدیم. بنابر گزارش برخی منابع از جنوب شرقی ترکیه، یک انفجار که کاروان نظامی ارتش ترکیه را هدف گرفته بود، دست کم 6 کشته بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، کشته شدگان این حمله که توسط یک بمب با کنترل از راه دور انجام شده، از افراد نیروهای امنیتی ترکیه بودند. این حمله در بزرگراه منتهی به دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین در جنوب شرق ترکیه انجام شده است. این حمله یک روز پس از انفجار در آنکارا که 28 کشته بر جای گذاشت رخ داده است. در پی این حمله ارتش ترکیه حملاتی را علیه مواضع PKK انجام داده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع متعدد گروه‌های مخالف دولت سوریه گزارش داده است که دست کم 2000 تن از مخالفان مسلح بشار اسد از ترکیه وارد سوریه شدند. بنابر این گزارش‌ها این افراد با اسلحه و خودرو به سمت اعزاز در استان حلب در حرکت هستند که مقر مخالفان دولت سوریه بوده و همکنون درگیری‌ها در اطراف آن در جریان است. در پی پیشرفت‌هایی که ارتش سوریه در شمال حلب به دست آورده، ورود به منطقه اعزاز از ترکیه تنها مسیر ممکن برای مخالفان مسلح است. به خبری به درباره ایران میرسیم. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنج شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، این تبلیغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 6 اسفند ماه، 24 ساعت پیش از آغاز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز روز 7 اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. نامزدهای خبرگان تبلیغات خود را از روز 22 بهمن ماه آغاز کرده بودند. به موجب قانون اساسی، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها پیش از موعد مقرر ممنوع است. این در حالی است که خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر اعلام کرده بود که گروه ائتلاف اصولگرایان تهران روز 22 بهمن ماه و در جریان تظاهرات تبلیغات جریان تظاهرات می‌بخشید تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کردند. در همین خصوص آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز روز چهارشنبه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نسبت به آنچه که اعمال نفوذ دشمنان در انتخابات و تخریب شورای نگهبان خواند هشدار داد. آیت الله خامنه‌ای تخریب شورای نگهبان و زیر سوال بردن تصمیم های اون رو طراحی بیگانگان در آستانه انتخابات پیش رو نامید. گزارش حسین قویمی به این مسئله میپردازه که با همین گزارش رو بشنویم.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی افرادی که در داخل ایران شورای نگهبان را به گفته او تخریب می‌کنند هم صدا با دشمن خواند. به گفته آیت الله خامنه‌ای هنگامی که غیرقانونی بودن انتخابات الغا شود، بنابراین مجلس شورای اسلامی برآمده از این انتخابات و مصوبات آن غیرقانونی خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت بیشتر این افراد متوجه صحبت‌های خود نیستند و نمی‌توان آنها را متهم به خیانت کرد، اما به گفته او آنها باید متوجه شوند که نتیجه این همصدایی تکمیل کردن نقشه خطرناک دشمن است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرد که آمریکایی‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب به شدت با شورای نگهبان مخالف بودند. وی در این زمینه توضیح بیشتری نداد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مسئولان جمهوری اسلامی است که در هفته‌های گذشته در پی رد صلاحیت شمار زیادی از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان از عملکرد این شوراها انتقاد کرده است. آقای هاشمی رفسنجانی به ویژه پس از اعلام احراز نشدن صلاحیت حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای شرکت در رقابت انتخابات مجلس خبرگان رهبری در سخنانی اعضای شورای نگهبان را به باد انتقاد گرفته بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز از جمله منتقدان رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی ایران بوده که عمدتاً به جریانات سیاسی اصلاح طلب یا نزدیک به دولت به شمار می رفتند. رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنان روز چهارشنبه خود با بیان اینکه من از گفتن حقیقت خسته نخواهم شد تأکید کرد که به گفته او دشمن در صدد است در انتخابات اعمال نفوذ کند. این برای چندمین بار در ماه‌های اخیر است که رهبر جمهوری اسلامی از واژه نفوذ استفاده کرده و نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد. پس از تکرار این واژه و پروژه نفوذ، گروه‌های سیاسی در ایران رقیب خود را مصداق سخنان رهبر جمهوری اسلامی می‌نامند و در مناظره‌ها و مباحث سیاسی در ایران پروژه نفوذ به رقبای سیاسی نسبت داده می‌شود.
نگاه حسین قویمی بود به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی صحبت کرده و نسبت به اون چیزی که آقای خامنه‌ای اعمال نفوذ دشمنان در انتخابات و تخریب شورای نگهبان خوانده هشدار داده. در همین ارتباط رضا جمالی هم گفتگویی رو داشته با فرخ نگهدار فعال سیاسی در لندن.
دو نکته در رابطه با شورای نگهبان مورد تاکید آقای خامنه‌ای هست. یکی این که شورای نگهبان برای جلوگیری از نفوذ آمده و یه تعدادی را رد صلاحیت کرده و این رد صلاحیت ها نباید مورد انتقاد مخالفین، معترضین، منقدین یا یاران جمهوری اسلامی نباید قرار بگیره، چون اینها مقابله با نفوذ هست. دومین صحبتی که میکنه میگه که اگر ما بیاییم و شورای نگهبان رو زیر سوال ببریم، این انتخابات رو زیر سوال بردیم، مجلس رو زیر سوال بردیم. در رابطه با این دو نظری که آقای خامنه‌ای داره باید چنین صحنه رو دید که آنچه که مورد تایید شورای نگهبان هست و از با تیب خاطر بهش رأی داده در لیست آقای حداد عادل منعکس شده و اینها جبهه پایداری و یکتا و طرفداران آقای احمدی نژاد و غیره هستند. اساس کسانی که طرفدار شورای نگهبان هستند و از سیاست‌های او دفاع می‌کنند همین طیف هستند و اینا در بهترین حالت 13% رأی دارند در جامعه ما. بقیه صحبت آقای خامنه‌ای متوجه بقیه این طیف هاست که به نوعی نامزدهاشون حذف شدن، نیامدن و معترضند. اون دغدغه یا نگرانی، تمایلی که در جامعه من میبینم متوجه حذف تندروها از مجلس است. آقای خامنه ای این حذف تندروها رو که مخالف برجام بودن، که مخالف مشارکت وسیع مردم در انتخابات با نمایندگان خودشون بودن، اینها رو طرفداران مظلومین معرفی میکنه و اون کسانی که دارن تلاش میکنن افراطی‌گری از کشور بره بیرون، اونها رو به عنوان اشرافیت معرفی میکنن. صحنه سیاسی صحنه رقابت یا مقابله کسانی است که میخواهند شکاف میان دولت و مردم رو افزایش بدن با کسانی که میخواهند این شکاف کمتر بشه. الان موضوعیت انتخابات ایران در واقع رقابت است میان نهادهای امنیتی نظامی از یک طرف که نمیخوان عقب برن، نمیخوان کرسی های مجلس رو از دست بدن، و کسانی که میگن اگر ما مجلس رو همسو و هماهنگ با دولت بکنیم و در جهت برجام، در جهت تنش زدایی حرکت بکنیم، این به خیر و صلاح مملکت خواهد بود.
نگاه فرخ نگهدار فعال سیاسی در لندن بود به صحبت‌های روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی.
ملت با غیرت ایران یک نفر سر صندوق نخواهد رفت.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت میکنیم.
بازم اصولگرا میخوان برن مجلس. ملت ایران تراب اون خدایی که شما را آفریده رای به اینا ندید.
با درود به همه رد صلاحیت شده ها، منظورم ملت ایرانی.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112.
خب اگر که با ما همراه بودید در خبرها شنیدید که صدها تن از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد از ترکیه وارد سوریه شدند و به سمت اعزاز در استان حلب در حرکت هستند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه با ما همراه هستش در دبی. ایلیا بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز یه نگاهی داشته باشیم به آخرین وضعیتی که در حلب حاکم هست، ادامه بمباران هایی که در حلب شاهد هستیم.
بله محمد، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. همینطور که گفتی ده‌ها تن از نیروهای مخالف بشار اسد در گزارش آمده بود که از ترکیه وارد سوریه شدن، وارد حومه شمالی حلب شدن. اینها به سمت شهر اعزاز که در اون درگیری‌های شدیدی در جریان هست میان واحدهای حمایت از قره کرد و مخالفان مسلح حکومت سوریه در حال حرکت کردن. این منطقه تحت بمباران شهید ارتش روسیه قرار داره. نخست وزیر ترکیه آقای احمد داوودوغلو تأکید کرد که ترکیه به حملات خودش بمباران مواضع شبه نظامیان واحدهای حمایت از خلق کرد ادامه خواهد داد، چرا که ترکیه که از عوامل یعنی عامل انفجار روز گذشته آنکارا رو یکی از اعضای همین واحدهای حمایت از خلق کرد معرفی کرده. البته غیر از حملاتی که ترکیه به شمال سوریه داره انجام میده، مواضع کردها رو در شمال عراق، مواضع حزب کارگران کردستان موسوم به پکاکا رو بمباران کرد که گفته میشه شماری از فرماندهان این گروه هم کشته شدن.
و حملات روسیه الان ایلیا به چه صورتی ادامه داره و روسیه الان چه مناطقی رو داره پوشش میده؟
اینطور که کنونل استیف وارن سخنگوی ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا علیه شبه نظامیان داعش گفته، حملات روسیه شدت گرفته طی روزهای اخیر. برخلاف توافقاتی که صورت گرفته بود در کنفرانس امنیتی مونیخ مقرر بود که حملات کاهش پیدا کنه تا به یک آتش بس در سوریه برسن طرف‌های درگیر. اما به گفته آقای استیفان، نه تنها روسیه و دولت سوریه این کار را انجام ندادن، بلکه روسیه بر شدت حملات خودش در حلب به ویژه افزود. به گفته آقای وارن، 3 موشک بالستیک کوتاه برد روسیه به مناطقی در حومه حلب که در کنترل مخالفان اسد قرار داره شلیک کرده، و تأکید کرد که همچنان نیروهای دولتی سوریه از بشکه های انفجاری استفاده میکنن در حملات خودشون.
و یه نگاهی هم داشتیم به مناطق محاصره شده در سوریه و اینکه ورود کمک ها به اونجا به چه صورتی ادامه داره. البته خیلی کوتاه بگو چون وقتمون خیلی کمه.
این یکی از توافقاتی هست که برای آتش بس صورت گرفته بود، بودن طرف‌های بین‌المللی که اون ورود کمک‌های بشردوستانه به همه مناطق محاصره شده بود، حدود 15 منطقه اینها فهرست کردن که باید کمک‌ها به اونها برسه، که روز گذشته و صبح امروز اینطور که گزارش‌های کارت می‌کنه به 5 منطقه این کمک‌ها رسیده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در دبی که ما رو با آخرین اخبار و تحولات از سوریه همراهی کردید. اگر که شما نظری دارید درباره آنچه که در سوریه میگذره، میتونید نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112 ثبت و ضبط کنید.